أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه بود. عرض کردیم ملازمه عقلیه بین انشاء وجوب مقدمه و انشاء وجوب ذل مقدمه قطعا وجود ندارد. هیچ ضرورتی عقل نمی بیند که مولا انشاء وجوب ذل مقدمه را که کرد انشاء بکند وجوب مقدمه را. این برهانی که از ابوالحسن بصری نقل شده که لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، برهان خواسته بیاره بر وجوب مقدمه واجب. گفته که اگر مقدمه واجب نباشد یعنی جائز است ترکش، اگر جائز باشد ترک مقدمه وجوب ذل مقدمه یا باید مشروط بشه. بگه اذا کنت تأتی بالمقدمه فیجب ذل مقدمه، که این خلف واجب مطلق منقلب بشه به واجب مشروط. اگر وجوب ذل مقدمه مطلق بماند تکلیف به ما لایطاق لازم می آید. این تعبیری است که ابوالحسن بصری کرد. این تعبیر واضح الفساده. گیرم مقدمه جائز الترک، وجوب ذل مقدمه که تکلیف به ما لایطاق نمیشه. مقدمه که حرام نشد مباح شد، چرا ذل مقدمه بشه وجوبش وجوب مالایوتا؟ ولذا بزرگان شیعه کلام این اشعری رو خواستن توجیه بکنن که بلکه یک صورت زیبایی پیدا کنه. گفتن که لولم تجب المقدمه لجاز ترکها ولو جاز ترکها فإن عاقب المولى على ترک المقدمه کان خلف الجواز. اگر مولا عقاب کند عبد را لما ترکت المقدمه خلف جواز است. اگر عقاب نکند مولا مکلف را بر ترک مقدمه یلزم که واجب مطلق در ذل مقدمه بشه واجب مشروط. چون اگر مولا عقاب نمی کند بر ترک مقدمه یعنی اگر مقدمه را نیاوردی هیچ، اگر مقدمه را آوردی ذل مقدمه را انجام بده، که می شود انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط. این هم جوابش اینه که اولا لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، درست نیست. مقدمه حکم فعلی میتواند نداشته باشد، نه وجوب نه ترخیص، حکم فعلی ندارد. چه اشکالی پیش میاد؟ وجوب ندارد نسبه سلم، اما ترخیص در ترک هم ندارد، مثل تجری. تجری حرام نیست شرعاً، اما ترخیص در ارتکاب هم ندارد. حکم فعلی ندارد. چه می شود؟ این ادلهی که میگن ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، که خب این حرف ما شیعه است، نه حرف اشعری سن ابوالحسن بصری. خب ما شیعه هم میخواییم بگیم هیچ واقعی نیست مگر این که اسلام نسبت به آن موقف دارد. بسیار خوب، اسلام هم موقف دارد، چون مقدمه واجب واقعه مستقله نیست، صعود الستر واجب است. نسب سلم در این حال نه واجب هست و نه ترخیص در ترک دارد، اما این چون نسب سلم در این حال وجوب صعود الستر یک واقعه مستقلی نیست. مولا نظر فعلی راجع به این نسب سلم جعل نکرده است که هازا واجبون یا هازا حلالون ای یجود و ترکو، هیچ کدام رو جعل نکرده. چه مشکلی داره؟ عملا بلا تکلیف نیست مکلف. لم یکت انها نسیانن، اسلام مهمل نگذاشت، چون اسلام میبیند که نسب سلم که واجب شد، صعود الستر که واجب شد، عقل از باب لابدیت میگوید نسب سلم هم بکن، به توضیحی که بعد خواهیم داد. نیازی نیست که اسلام بیاید نسب سلم را واجب کند، ترخیص فعلی هم در ترکان نمیدهد. عرض کردم شبیه تجری حرام نمی کند شارع تجری را، در این حال ترخیص در تجری هم نمی دهد. احتیاط در اطراف علم اجمالی شارع واجب نمی کند شرعاً، بلکه اکتفا می کند به حکم عقل، به لزوم عقلی احتیاط. در این حال معنایش این نیست که ترخیص می دهد شارع در ترک احتیاط. ثانیا بر فرض بگویید که باید حکم فعلی داشته باشد نسب سلم در این حال که صعود الستر واجب شده است، حکم فعلیش ترخیص در ترک نسب سلم است، من حیث انه نسب سلم. شما آزادید نسب سلم را ترک کنید از این حیث که نسب سلم است، من حیث هو، اما آزاد نیستید ترک کنید امتثال امر به صعود الستر را، با هم تنافی ندارد. آزاد هستید در این حال در ترک نسب سلم من حیث هو و هو. ولی آزاد در ترک امتثال امر به صعود الستر نیستی و هیچ مشکلی پیش نمی آید. این دلیل استدلال بر وجوب شرعی مقدمه شده که لولم تجب المقدمه تو شرعن لجاز ترکها. خب طبق این توجیهی که بزرگان شیعه کردن گفتن لولم تجب المقدمه لجاز ترکها و هینه زن فا اما ان یعاقب علا ترک المقدمه فهازا خلف الجواز او لا یعاقب علا ترک المقدمه فیلزم انقلاب و وجوب سعود الستر الى کونهی وجوبا مشروطا. با این تقریب خب جوابش اینه که آقا نسب سلم اصلا بالفعل حکمی میتواند نداشته باشد، نه ترخیص در ترک و نه وجوب فعل، و ثانیاً ترخیص در ترک هم میتواند داشته باشد من حیث انه نسب السلم لا من حیث انه مقدمت الواجب. شما میگویید که باید اسلام راجع به تمام خصوصیات این نسب سلم حکم شرعی جعل کند، این خصوصیت مقدمه بودن او نسبت به واجب هم باید اسلام یا بگوید من راجع به او جعل وجوب می کنم یا باید جعل ترخیص در ترک بکند. نه همچو جبری در کار نیست، نه عقلا مولا مجبور است که راجع به مقدمیت نسب سلم للواجب موقف تکلیفی اتخاذ کنه، بگه هازا واجبان یا هازا مباهان. نه عقل اینو میگه و نه از ادله شرعیه ما استفاده کردیم. ما من شیء الا وفی کتاب و سنت، ظهور عرفیش بیشتر از این نیست که خلع در تشریع الهی نیست در مقابل ابو حنیفه و اهل رأی که می گفتن ما لا نستفی خلع حکم دارد. مکتب به قول منحرفین امروز که پیرو بل اشد و قضارتن از منحرفین گذشته هستن که می گفتن که دین دین اقلی، مالان السفی حکم ندارد. ائمه آمدن در مقابل اینها فرمودن ما من شیئن الا وفی کتاب و سنه، اسلام دین اقلی نیست. اما اینکه هر عنوانی رو شما بیارید بگید اسلام عنوان مقدمه واجب، بگو ببینم واجب است، اسلام بگوید نخیر واجب شرعی نیست، پس میگویی مباح است میتوان ترک کرد، اسلام میگوید نخیر مباح هم من انشاء ترخیص نکردم، واگذار کردم به حکم عقل. اسلام میگوید هیچ کدام از اینها نیست و این خلع در تشریع پیش نمیاد، دین دین اقلی نمیشه. به هر حال عرض شود خدمتتون که این راجع به این موضوع. یک وجه دیگه ای هم
مثلا هر طرف رو انجام میده برای
اینکه
قصد به موافقت پیدا بکنه. احتیاط فعلی نیست.
چه فرق میکنه؟ علم اجمالی داره، یا این آب نجس یا اون آب، این آب پاک بالفعل حلال از خوردنش یا حرام است؟ همونجا این سوال پیش میاد، میگیم خوردنش حرام نیست. من حیث انه ما انطاهر خوردنش حلاله، اما راجع به احتیاط اسلام واگذار کرد ما را به حکم عقل. گفت من نه واجب می کنم به وجوب مولوی احتیاط را و نه ترخیص می دهم در ترک احتیاط. حتی وان فرمایش های صدر را هم قبول نداریم که می فرمود ولو مولا انشاء نکند وجوب احتیاط را، اما احتمال مولوی به احتیاط در اطراف علم اجمالی دارد. اگر احتمام مولوی نداشت یعنی ترخیص داده است در ترک احتیاط. میگیم نه، این فرمایش های صدر رو هم ما قبول نداریم. مولا احتمام به احتیاط در اطراف علم اجمالی به ما و مولا ندارد. میگوید من آمدم گفتم شرب خمر حرام است، علم اجمالی پیدا کردی. آمدم گفتم آب نجس شربش حرام است، علم اجمالی پیدا کردی که یک از این جواب نجس است. من قانون تصویب نمی کنم، حتی احتمام مولوی هم که روح وجوب شرعی من ندارم نسبت به احتیاط. واگذار کردم تو را به حکم عقل. ببین عقل چی میگه؟ من حتی امضا هم نمی کنم حکم عقل را، واگذار تفویض است و نه امضا حکم عقل. عقل میگه که باید احتیاط کنی، اگر احتیاط نکردی مستحق عقابی. مولا هم میگه که من در اینجا هیچ گونه احتمام مولوی هم به احتیاط ندارم، نه وجوب جعل میکنم نه احتمام مولوی دارم. عرض کردم شبیه تجری، مولا نه تحریم میکند تجری را نه احتمام مولوی دارد به ترک تجری. واگذار کرده است به حکم عقل. اگر بخواهیم مثال یک مقدار روشن‌تری بزنیم، موقف پیامبر اکرم در مقابل حرام الهی. شما اگر اون چرا که پیغمبر نهی کرد، نهی عن لبس ذهب، برابر این که تشریع نبوی باشد، حساب کنید پیامبر زجر مولوی کرد از لبس ذهب، رفت به خدا ندارد. لبس ذهب للرجال مورد نهی پیامبر بود حسب الفرض. خدا هم فرمود و ما نهاکم عنها فانتهوا، اما نسبت به زنا میگیم یا رسول الله شما زجر مولوی میکنید از زنا؟ ممکن است بفرماید نه خیر، و ما علی الرسول الا البلا، من پیام خدا را به شما میرسانم که زنا حرام است. خودم هم درک میکنم قبح زنا را، قبح اتیان خدا را، اما اعمال نظر مولوی نبوی نکردم. و الا لازمش این بود که کسی که گناه می کند هم عصیان خدا کرده است، هم عصیان پیامبر کرده است، هم عصیان دوازده معصوم کرده است. خب این طور که نیست، فقط عصیان خدا کرده. در اینجور موارد پیامبر شأن یک مدرکه و نه شأن مولا، برخلاف اوامر و نواهی مولوی نبوی که اونها حسابش جدا. حالا یه مقدار ریستر بشیم، خداوند متعالم گاهی نسبت به حسن و قبح عقلی اینطور هست. عقل میگه که لازم است، بر حسب الفرد عقل میگه لازم است اتیان به مقدمه واجب. مولا خداوند متعال میگه من حکم جعله می کنم، من نه واجب می کنم مقدمه واجب رو و نه ترخیص میدم در ترک مقدمه واجب به ما هو مقدمه الواجب، محضوری ندارم. اینایی هم که گفتن آقا قاعده ملازمه میگه کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اگه بنا باشه عقل حکم بکند به لزوم مقدمه واجب، شارم باید حکم کند به وجوب آن. جوابش اینه که قاعده ملازمه اگر درست باشه در سلسله علل احکام درسته، نه در سلسله معالی لحکام، یعنی در مرحله امتثال. یه وقت عقل جذب میکنه قبح کذب را، قبح کذب در سلسله علل احکام ملازمه داره، طبق نظر مشهور با حکم شارع به تحریم کذب. اما حکم عقل به وجوب اطاعت، قبح معصیت، وجوب احتیاط، قبح تجری، وجوب مقدمه واجب، اینا حکم هم در سلسله معالی احکام شرعی. یعنی اول باید حکم شرعی فرض بکنیم بعد عقل حکم بکنه به وجوب اطاعت، قبح معصیت، وجوب مقدمه واجب. در اینجا هیچ ملازمه‌ای بین حکم عقلی و حکم شرعی نیست، دلیلی نداریم که دلیلی نداریم که مولا ملزم باشد هر چرا که عقل لازم دانست بگوید من هم لازم میدانم. میگه من مقدمه، من ذل مقدمه رو واجب کردم، دیگه چه کار دارم به بقیه کارا؟ عقلت میگه باید مقدمه رو اتیان کنی، من دستور دادم نماز بخونی، عقلت میگه واجب از اطاعت. خب من دو مرتبه بیام بگم چون عقل میگه اطاعت عقلا واجبه پس شرعا هم واجبه، یعنی خود وجوب اطاعت شرعی هم بشه. جاهایی گفتن این تسلسل لازم میاد، چون همین وجوب اطاعت شرعی هم باز موضوع حکم عقل میشه و هاکذا یا تسلسل و تفصیل الکلام موکول الی محله. عزف و الازالک، اصلا عقل با اجازه شما حکم به وجوب مقدمه واجب نمی کنه. عقل نمیگه ترک مقدمه واجب قبیح هست، ظلم هست. اگر بخواد بگه باید اینو بگه دیگه، عقل عملی باید بگه دیگه، عقل عملی بگه ترک مقدمه واجب ظلمون قبیحون. چه عقل عملی اینو میگه؟ عقل عملی میگه ترک واجب نفسی ظلم است. ظلم یعنی تضییع حق مولا، نه ظلم عرفی. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. عقل میگه ظلم عرفی به مولا نمی کنی، به خودت ستم می کنی، ولی به هر حال ظلم عقلی به معنای تضییع حق مولا کردی، این در ترک واجب نفسیه و الا ترک مقدمه واجب به ما هو هو که ظلم و قبیح نیست. و الا لازمش این بود که ما غیر از عقابی که میشیم بر ترک واجب نفسی، یک عقاب هم بشیم بر ارتکاب قبیح و ظلمی به نام ترک مقدمه واجب. بله عقل ادراک لابدیت میکنه، یعنی میگه بابا اگه میخوای از اون قبیح که ترک واجب نفسی خلاص بشی، راه حلش اینه که مقدمه رو، مقدمه واجب رو بیاری و بعد واجب رو بیاری. این حکم عقل عملی نیست، پس اینایی هم که میگن به مقتضای وجوب عقلی مقدمه قاعده ملازمه هم جاری میکنیم، میگیم ما حتما به العقل حتما بهشم، هم اشتباهشون در اینه که قاعده ملازمه رو آوردن تو سلسله معالی احکام و هم اشتباهش اینه که فکر میکنن در اینجا عقل عملی حکم کنه به وجوب مقدمه. دو تا اشکاله، یه اشکال اینه که قبح تجری که حکم عقل عملی، اونجا که عقل عملی حکم میکنه به قبح تجری و لذا استحقاق عقاب هم هست بر تجری به نظر ما، ولی چون در سلسله معالی احکامه قاعده ملازمه پیاده نمیشه که کشف حرمت تجری بکنیم شرع. این یک اشکال. اشکال دیگه صغرویه در اینجا، میگم اصلا عقل حکم به لزوم مقدمه واجب نمی کنه. همین عقلی که در علم اجمالی حکم میکرد به لزوم احتیاط و ما مشکل نداشتیم، منطقه میگفتیم قاعده ملازمه رو پیاده نکن. اینجا اصلا مشکلمونی که میگم عقل حکم به لزوم مقدمه واجب اصلا نمی کنه. عقل نمیگه مقدمه واجب عقلا لازم است، به اینکه که ترکش ظلمون قبیحون، اگه ظلم قبیحه پس استحقاق عقاب باید باشه. عقل میگه بابا ترک واجب نفسی ظلم قبیحه، خب برای اینکه اون ظلم قبیح رو انجام ندی خب بالاخره مقدمه واجب رو باید دادن بیاره تا واجب رو بیاره که ظلم قبیح محقق
نشه.
شما هر
حضور شهید خرج میکنید که مطلب خیلی و انتظارش خیلیه، شما معنی همزوی فرض ظلم دقیقه شما میخوایید ظلم نفسی فرض کنید.
ظلم غیری یعنی چی؟
به خاطر ترک واجب
نفسی، بالاخره ظلم قبیحه دیگه،
قبیحه به خاطر اون. حالا وجود چیزی واجب است به خاطر اون،
یعنی کسی که واجب رو ترک میکنه یک قبیح مرتکب شده که لما ترکت الواجب، قبیح دیگر هم مرتکب شده لما ترکت مقدمت الواجب. اینجوره؟
اینجا وجود به حقیه خیلی داره، اقاب بر ترک مقدمه نمیشه، ولی مقدمه لابدیت داره.
لابدیت لابدیت غیر لزوم عقل به وجوب است عقلا به حکم عقل عملی. بله اگر شما بگید مقدمه واجب ترکش ظلم قبیحه، باید پس اقاب بشه بر ترک مقدمه. چه فهم میکنه ظلم قبیحه دیگه، پس بگید ظلم قبیحه نیست، کما هول مدرک و بالوجدان که ترک مقدمه ظلم قبیحه نیست. ظلم قبیحه اینه که مولا گفت اسعد الستر، من ترک کردم سعود الستر، تموم شد. اصلا اطاعت پیغمبر با اجازه شما اگر خدا واجب نکرده بود وجوبی نداشت، مثل اطاعت پدر و مادر، ولذا اطیع الرسول وجوب شرعیه. کسی که نافرمانی پیغمبر رو میکند چون نافرمانی خدا میکنه عقاب میشه، منتها خدا راجع به پیغمبرش اطیع الرسول داره. خب این اطیع الرسول رو خدا اگر راجع به هر کسی میفرمود همین حکم رو داشت، البته مقام پیغمبر محفوظ، ولی از امر پیامبر وجوب اطاعتش به خاطر اینه که پشتوانش اینه که خدا دستور داد اطاعت کنید از پیامبر. پس ما یک استحقاق عقاب داریم. خدا می فرماد من گفتم گوش به عرض پیغمبرم دادی، چرا ندادی؟ همون شد. چرا دیگه دو تا عقاب؟
خدا هم
همین رو بگید
اونجا
هم یک مقام بالاتر درست بگید نه خب اما ملازمه این هادا کلو فی الملازمت العقلیه، اما الملازمت العرفیه که آیه سیستانی تعبیر میکنه ملازمه اندماجی. بحث ایشون در دو مرحله بود، یکی این که فرمود ظهور امر غیری اگر در خطاب مولا بیاد بگه اذهب الى السوق و اشتر الله انتب السلم و اسعد الاسم اذهب الى فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا. ظهور این خطاب امر غیری اینه که مولوی است. چرا از این ظهور رفعیت می کنید آقا؟ چرا هم می کنید بر محاملی که دیرو درد کردیم درست نیست؟ اذهبا الى فرعون رو هر جور بخواید توجیه کنید غیر از این که امر مولوی غیری دارد مواجه با اشکال می شید.
خدا از مولوی غیری
لغو نیست؟ شما میگید آقا امر مولوی غیری لغوه. چرا؟ برای اینکه مولا امر کنه به مقدمه واجب عقاب که نداره اسیان این امر، امتثالش هم که ثواب نداره طبق نظر مشهور. پس این امر غیری اصلا تأثیری ندارد در نفس این مکلف. اون مکلف امر نفسی دارد به صعود الاسته و اسیان او عقاب‌آور است، امتثال او ثواب‌آور است. حالا بگه انصب السلم چه تأثیری دارد؟ عبد ملقات همون اسعد الاسته برای او کافی است. حالا انقیادش خوفاً من العقاب او شوقاً الى الثواب او حباً للمولا باشد. عبد غیر منقاد هم هرچی میگه انصب السلم البس فضاعت لکی تسعد الى الثواب، تمام مقدمات صعود الى الثواب رو تصدانه های تصویر رو بشمرد بگو چه تأثیری داره؟ وقتی عبد میگه مولا خودتو زحمت نده، اون اسعد الاسد شد که همه ازش میترسن، اقام آور هست، ترک هست، امتثالش ثواب آور هست، هیچ در من ایجاده هیچ در من تأثیر نگذاشت. حالا تصویر دست گرفتی هی مقدمات این واجب نفسی رو برای من ردیف میکنی، عم میکنی به نصب سلم، عم میکنی نمیدونم به چی، چه اثریده؟ شما این اشکال رو میکنی. جوابش اینه که آقا مگر باید امر مولوی با عقاب و ثواب پیوند بخوره و الا هیچ محرکیتی نداره؟ چرا محرکیت نداره؟ گاهی خود خودصدور خطاب بعض از مولا محرک است. مولا وقتی خطاب کنه به عبد بعض بکنه او را به سر، مثل پدری که نه عقاب می کند فرزندش را و نه ثواب می دهد او را، همین که پدر می خواهد از فرزندش که این کار را انجام بده، می بینی ممکنه موجب تحرک او باشه نه ولسه. چه لغویتی داره؟ بعضی ها هستند بعضی ها هستن مولا بهشون گفته اسعد الستر، اما با یک امر متأثر نمیشن، منبعث نمیشن. حالا مولا میاد میگه این ثبت سلم لکی تسعدا الستر، مولا تا این رو گفت میگه چشم مولا همین الان محرکیت داره. خب پس خطاب امر غیری مولوی لغو نیست. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، بعضی جاها که هنوز وجوب نفسی رو مطرح نکرده مسالهی هست اول اون امر به مقدمه بکنه. چرا؟ برای اینکه گاهی مولا میبینه این عبدش سخته براش از اول همه چیزو بهش بگن، از اول بهش بگن که بالای پشت بام برو، سخته. میگه این همه را مولا بهش میگه انت به سلم، میگه خب جه به سلم. بعد میگه خب این که انباری که نزدیک باشه میاد، وقتی آورد میگه انتبهو، میگه خب حالا نصبش هم که کاری نداره نصبم. بعد میگه اسعد الستر، در این موارد که روشنه که لغو نیست، ولی در فرضی که از اول خطاب واجب نفسی رو گفته، آی سیستانی میفرماد اونجا هم لغو نیست، برای اینکه ممکنه در نفوس بعض عبید همین زمینه کردن امر غیری مولوی به امر نفسی یه مولوی باعث زیاده محرکیت باشه. به نظر ما این فرمایش آی سیستانی در این بخش که اگر امر مولوی، اگر امر غیری در خطاب مولا بیاد به مقدمه، ظاهر است در مولویت و هیچ لغوم نیست، به نظر ما این فرمایش کاملا متینه، ولذا ما همین الان حسابمونو موضعمونو مشخص میکنیم. اگر مولا بگوید اذهب الی السوق و اشتر الله، چرا ما این اذهب الی السوق رو هم بعد ارشاد بکنیم؟ دیروز ارشاد رو معنا کردیم، دیدیم قابل قبول نیست. اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، چرا این اذهبا الی فرعون از مولوی بودن بیاندازیم؟ آقا هم میکنن بعضیا بر ارشاد به این که موسی هارون راه سخن گفتن با فرعون ذهاب الی فرعون است، خب با اینا یه بچه هم میفهمه، احتیاج به این نیست که خدا به موسی و هارون بگه، مگه کسی نمیفهمه که برای سخن گفتن با فرعون مقدمه از ذهاب الی فرعون است؟ تا بخوان ارشاد کنن که آقا مقدمه از ذهابه، ظاهر امر به ذهاب الی فرعون اینه که امر مولوی، البته امر مولوی غیریه، یعنی بدائی توسل به سخن گفتن با فرعونه. اذهبا الی فرعون فقولا له قولا لینا، حالا شما راجع به تفسیر این آیه بحث نکنید. بالاخره مولا ظاهر این که، یعنی اگر اذهاب الی فرعون ظاهرش اینه که مقدمتا للکلام مع فرعونه، خب این ذهاب الی فرعون میگن آقا امر مولوی لغو است. آقا مولویت مگه گنبد و بارگاه داره؟ امر کرده مولا به ذهاب الی فرعون، اگه میخواید ببینید مولویست یا مولوی نیست نرید، هیچ به حرف مولا ندید. مولا میگه اذهب الستوق وشتر لم، شما همینجور بیشید، مولا ببین چی میگه. مولا میگه امر تو که به ذهاب الاسوق نمت و غالب و امری. این معلوم میشه این هم مولویه. آیا قبول ندارید که مولا عرفن حق داره این جمله رو بگه؟ امر تو که ان تذهب الاسوق نمت و غالب و امری. قطعا عرف قبول میکنه که این سخن صحیح است. خب این نشانه مولوی بودنه. مولوی بودن امر مولا مگه چیه؟ یعنی این امر صادر بشه از مولا به ما و مولا لا به ما و ناسهون خبیر. اجازه بدید اثرش. اولا ما معتقدیم در این مثال ها اذهب الى السوق واشتر اللحم انصب السلم واسعد الى السقف اذهبا الى فرعون فقولا را. اصلا یک امر داریم به مرکب ارتباطی، یک امر واحد داریم به مجموع مقدمه و ذی المقدمه. مولا یک امر واحد میکنه، میگه برو بازار گوشت بخر. چه اشکالی داره اگر در خطاب واحد عقص کنه؟ ظهورش اصلا در امر مولوی به یک مرکب ارتباطی از مقدمه و ذی المقدمه. ما قبلا البته اشکال میکردیم به این مطلب، انشاءالله فردا ادامه بحث رو اشکالی که قبلا میکردیم با جوابش عرض خواهیم کرد.